سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. چهارمین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر افغانستان امروز برگزار شد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آغاز نشست گفت که پس از حاکمیت طالبان، مسئولیت حقوق افغان‌ها در همه بخش‌ها عقب گرد داشته است. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر پیش از این گفته بود که تصامیم شورای سازمان ملل الزامی نیست، اما منعیس یک سند در برسمیت شناختن طالبان تأثیر گذار است. طالبان ادعا می کنند که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت صحت عامه طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را راه اندازی کرده. در اعلامیه این وزارت که صبح امروز نشر شد گفته شده که این کمپاین تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. در اعلامیه گفته شده که این کمپاین به خاطر سردی هوا در ولایت دایکندی، غور و بامیان برای مدت به تعویق افتاده. این اداره در اعلامیه گفته که همراه با واکسین پولیو ویتامین ای نیز به کودکان داده خواهد شد. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه نجات آن تطبیق واکسین است. عبدالقادر فطرت، رئیس پیشین د افغانستان بانک، روز گذشته در سن 61 سالگی درگذشت. نزدیکان آقای فطرت خبر درگذشت او را به صدای آمریکا تایید کرده و گفتند که او روز گذشته بر اثر بیماری سرطان در ایالت ویرجینیای آمریکا درگذشت. فطرت در 2007 در زمان حکومت احمد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به عنوان رئیس د افغانستان بانک تعیین شد. او در 2011 در سفر به آمریکا استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. آقای فطرت در آن زمان گفته بود که زندگیش پس از آن با خطر مواجه شد که برخی از افراد مسئول در بحران کابل بانک را به شورای امنیت ملی معرفی کرد. او پس از استعفا سمتش کتاب را تحت عنوان تراژدی کابل بانک هم نوشت. آقای فطرت تحصیلاتش در رشته اقتصاد از پاکستان به اتمام رساند و بعداً کارشناسی ارشد خود را در علم اقتصاد از آمریکا به دست آورد. و وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید که نزدیک به 1000 شهروند کشور به دلیل تجدید کنترل پاسپورت و کنترل گمرکی در میدان‌های هوایی مسکو متوقف شدند. این وزارت گفته که به صدها تاجک هنگام ورود به روسیه خبر داده شد که از دخول به این کشور منع شدند و آنها را در داخل میدان‌های هوایی قید کرده تا یک رای حل پیدا کنند. وزارت خارجه تاجیکستان یک روز پیش از آن از شهروندان آن کشور خواسته بود که به روسیه سفر نکنند. این اقدام به دنبال حمله تروریستی ماه گذشته در نزدیکی مسکو صورت گرفته. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت که در آن بیش از 144 نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیوزدی شنیده. تشکر از امرویتان داشته ها این برنامه. وضعیت حقوق بشری افغانستان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی شد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان، در آغاز این نشست گفت
طالبان یک سیستم گسترده و عملیاتی را معرفی کرده که آن حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی است.
آیا برگزاری نشست مؤثریت دارد؟ از یک آقای امور پرسیده ایم.
بازی در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند در دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه.
در ادامه میشنوید که رایابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گرم مردم در ولایت های مختلف روبرو شده.
جام جهانی.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیپلمات های ارشد امریکا و فرانسه برای تلاش های آتش بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را امروز برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته آغاز کرد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آغاز این نشست از طالبان انتقاد کرد و گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان مسئولیت حقوق افغانها در همه بخش عقب گرد داشته. جزئیات بیشتر در گزارش.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو درباره بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در 5 سال گذشته آغاز شد. در این نشست 3 گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که یکی آن از سوی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش 2 از سوی 3 کشور موسوم به ترافیکا که مسئولیت تهیه گزارش درباره افغانستان را دارند، یعنی هند، براوندی و هلند، و گزارش سوم مربوط به نهادهای مستقل حقوق بشر است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت پس از حاکمیت طالبان از طریق قدرت نظامی این کشور در بخش حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به گذشته عقب گرد داشته است. او با اشاره به وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان گفت:
طالبان has introduced a widespread system.
طالبان یک سیستم گسترده و عملیاتی را معرفی کرده که آن حزب زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی است. این وضعیت است که آگاهان بین المللی آن را آپارتاید جنسیتی نمان میکنند. آقای معاون رئیس، حقوق سیاسی و مدنی افغانستان به گونه قابل توجهی تغییر کرده است. تلاش ها برای تقویت و حفظ این حقوق صورت گرفته است.
اندیشه به لغو قوانین مختلف در افغانستان از سوی طالبان نیز اشاره کرد که تطبیق آنها به تامین حقوق بشری در افغانستان کمک میکرد. او به تعهدنامه افغانستان به قانون حمایت از کودکان و کنوانسیون های منع شکنجه نیز اشاره کرد که طالبان آن را لغو کردند و به همین دلیل کودکان در بخش های مختلف از جمله آزار و اذیت جنسی با خشونت روبرو هستند. او همچنان گفت که میکانیزم های منع شکنجه نیز از سوی طالبان لغو شده و بعد رفتاری با زندانیان مستند شده است. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند که همه خواستهای مختلف داشتند. از این میان نماینده لختنشتاین حین سخنرانی خود کشتار هدفمند به ویژه کشتار نیروهای نظامی پیشین را غیر قابل پذیرش خواند و بعد تداوم هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. نماینده مالزی نیز محدودیت بر کار و تحصیل دختران و زنان را نکوهش کرد و خواستار هر چیز زودتر تامین این حقوق زنان و دختران افغان شد. از سوی هم نماینده نیوزلند برای حفظ حقوق بشری در افغانستان خواستار فعالیت دوباره کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کشور شد. در همین حال یک منبع در شورای حقوق بشر ملل متحد به رادیو آزادی گفت در گزارش ارائه شده از سوی آنها به این شورا یک تصویر همه‌جانبه از وضعیت کنونی افغانستان ارائه خواهد شد. منبع گفت در گزارش ملی حقوق بشری افغانستان آمده است که پس از حاکمیت طالبان آنها 200 فرمانی را صادر کردند که خلاف موازین و اصول حقوق بشری است. بیشتر بخش‌های این فرمان‌ها در مورد حقوق زنان و دختران افغان است که به اساس گزارش حقوق آنها را نقض کرده است. در گزارش ملی حقوق بشری افغانستان به فعالیت گروه‌های هراس افغان نیز اشاره شده و افزوده شده است، با آنکه ادای تامین امنیت می‌شود اما هنوز هم اماکن آموزشی و مذهبی مورد هدف قرار می‌گیرند. قرار است این نشست 4 تا 5 ساعت ادامه پیدا کند.
شنیدید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز نشست را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان طی 5 سال گذشته آغاز کرد و دو نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر و همچنان برخی از نماینده های کشورهای دیگر گفتگو کردن و خواهان رعایت و تامین حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. در حالی که نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی مصاحبه کردم و از طریق تلفن ازش پرسیدم وقتی که تصامیمش الزامی نیست، پس این نشست با نشست‌های قبلی چی تفاوت خواهد داشت و مؤثریتش تا چی حد خواهد بود؟
بله، خو یک سند است. این ملل متحد در حقیقت اسناد را که ارائه میکنه، من جمله نتایج شورای امروز، باز این در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند در دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه، به خاطر که در نیویورک شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه ها دیگر اسنادی که در ژنو و اینجا از ملل متحد به دست آمده از کارشان و از تحقیقشان او را اهمیت میده.
فرهادی صاحب، شما هم گفتین که این میتونه که مثل یک سند به خاطر بر رسمیت شناخته نشدن طالبا استفاده شود. طالبا هنوز از سوی کشور بر رسمیت شناخته نشده و اینا بار بار خواهان بر رسمیت شناختن خود هم شدن. پذیرش خواست های سازمان های حقوق بشری یا کشورها در رابطه به تامین حقوق بشر در افغانستان ظاهراً به نفع طالبان، چرا این را نمیپذیرن به نظر شما؟
خب طالبان رهبرشان در قندهار فکر میکنه که حق هر قدر تبعیض و ضد زنان زیادتر باشه، همون قدر در حقیقت میتونه که قدرت را نگاه کنه. یعنی که در افغانستان فراموش نکنیم که یک ملکی است که دین درست تعبیر نشده درش و خصوصا توسط طالبان دین درست تعبیر نشده. جالب اینجاست که در این شورای حقوق بشر شما که باز حساب کنید دیدین که کشورهای اسلامی به ضد طالبان رای میدن، به خاطر که بند انداختن مکاتب دختران یا منع کردن کار زنان این سبقه اسلامی نداره. و در یک مستند تازه که از طرف وزارت خارجه امریکا ارائه شده و اونا هم در این شورا هستن، مسئله تجاوز به زنان است که در سمنگان، بادغیس و جوزجان مستند شده متاسفانه.
و فرهادی صاحب، به نظر شما خواسته که امروز مطرح میشه در این وضعیت که طالبا هست، همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان اگر در نظر بگیریم، شما فکر میکنین که طالبا تجدید نظر کنن و چیز انحطاف پذیری را از خود کنن و اینا به سمت برن که تامین و رعایت کنن امی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان را؟
در قدم اول نه خیر، به خاطر که طالبان همیشه میگن که به اساس عنعنات افغانستان عمل کرد میکنن، و اما در بار اول سلطه طالبان هم همین چنان بود که مکاتب دختران بسته کرده بودن و نمیماندن که خانما کار کنن یا در حکومت سهم بگیرن، و از نگاه حقوق بشر و تا حقوق اسلامی در تناقض است در حقیقت. و اما تاثیر دیرشی بوده میتونه که در بین طالبان شاید که جریان های پیدا شود که رهبریت فعلی خود ازش تعقیب نکنن و در آینده امکان داره که وقتی که رهبرشان تبدیل شود، برای اینکه یک چیزی که ممکن است باز یک تغییر به وجود بیاید.
طارق فرهادی، آقای امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تجریانی برنامه گزارش جالب داریم که به خاطر ممنوعیت بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری به خاطر کسب علم به مدارس دینی روی آوردن، اما در اوج هم یک مشکل برای دخترای جوان خلق شده که براتون میگیم. اما اکنون میشنوید که رایابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گرم مردم در ولایت های مختلف روبرو شده. باشندگان ولایت های مختلف به گونه گروهی با پایکوبی و شور و هیجان از این پیروزی بی پیشینه تیم فوتسال افغانستان استقبال کردن. میگویند که یکی از روزهای خوشیشان همی پیروزی تیم فوتسال افغانستان بوده. جاوید فیضی جزئیات داره.
لحظه پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین دیدارش در بازی های پلی اف جام جهانی در برابر قرقزستان. افغانستان با پیروزی در برابر قرقزستان برای اولین بار به جام جهانی فوتسال را یافت. افغان ها از این پیروزی استقبال کردند و در ولایات مختلف افغانستان آن را جشن گرفتند. در ولایت هرات مردم به استقبال این پیروزی رفتند و با راه‌اندازی اتن خوشحالی کردند. محمد تمیم سلطانی باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت از دیشب به این سو مردم در ولایت هرات به گونه دست جمعی ابراز خوشی کردند.
دیشب برای شما گفتم در سر تا سر هرات هر که کنم به نوبه خود خو شهری زیاد کردم و واقعا بر افتخار برای تمام کشور، نه که برای هرات باشه یا برای غزنی باشه یا برای کابل باشه یا دیگه ولایت های روی افغانستان، این افتخار برای تمام افغان های داخل و خارج.
شماری از جوانان در ولایت‌های دیگر نیز پیروزی تیم فوتسال افغانستان را جشن گرفتند و ابراز خرسندی کردند. احمد شاکر باشنده کابل و رشاد باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفتند
واقعا این جای افتخار است. با وجود نبود امکانات این تیم توانست که به جام جهانی را پیدا کند. شما خود گواه هستید که تیم افغانستان توانسته در این مسابقه تیمای قدرتمند جهان از پا در بیاوره و شکست بده. آفرین برشان، دعای ما همیشه برشان است.
خیلی خوشحال شدیم و افتخار میکنیم و از دولت و مردم خود تقاضا میکنیم که این ورزشکاران ما را حمایت کنند، چون اینها هستند که بر لبهای درجیده مردم افغانستان لبخند و خوشی میارند.
اقشار مختلف افغانستان راهیابی تیم ملی فوتسال این کشور به جام جهانی را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می‌خوانند. افغانستان در مرحله نهایی پلی اف جام جهانی که در تایلند برگزار شده بود، قرقزستان را 5-3 شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 را یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال را یافته است. پیش از این افغانستان در مرحله پلی اف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را یافت، اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال در ماه سپتامبر امسال به میزبانی ازبکستان با اشتراک 24 تیم برتر بین‌المللی برگزار شود. فوتسال یک بازی شبیه فوتبال است، اما با قواعد بازی متفاوت که معمولاً در یک محوطه سرپوشیده بازی می‌شود. تعداد بازیکنان فوتسال در میدان بازی از هر طرف 5 نفر می باشد و بازی در 2 نیمه صورت می گیرد که هر نیمه 20 دقیقه است. اندازه زمین بازی فوتسال 20x40 متر است و برای عوض کردن بازیکنان آن در جریان بازی هیچ محدودیت وجود ندارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. دیپلماتان ارشد آمریکا و فرانسه به منظور تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در عربستان سعودی هستند و با رهبران عرب در این مورد گفتگو می‌کنند. جزئیات مقیم نائب دارد.
وزرای خارجه امریکا و فرانسه امروز در ریاضند و اردو با مقامهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در مورد فشارهای سیاسی با هدف پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس گفتگو میکنند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در اولین توقف سفرش به شرق میانه امروز دوشنبه وارد عربستان سعودی شده است. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن در آغاز نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که مؤثرترین راه برای غلبه بر وضعیت بشری نوار غزه آتش بس است که اجازه آزادی شهروندان ربوده شده اسرائیلی را هم می دهد. استفان سیجورنی وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با رویترز وضعیت در نوار غزه را فاجعه بار خواند و تأکید کرد که آتش بس ضروری است. وزیر خارجه فرانسه قرار است که با امتایان دیگر کشورهای عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض دیدار کند. وزیر امور خارجه فرانسه در اشاره به این که بحث ها ادامه دارد افزود که در این بحث ها و گفتگوها باید همیشه از احتیاط کار گرفت. کشورهای غربی و عربی سعی دارند که با این گفتگوها و فشارهای سیاسی به جنگ بیش از 6 ماهه غزه پایان دهند و دو طرف را برای آتش بس آماده کنند. حماس با حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 حدود 1200 نفر را کشت و 250 تن دیگر را ربود. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه تحت تسلط حماس از آغاز جنگ تا کنون بیش از 34 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اردوی اسرائیل کشته شدند. به دلیل جنگ ساکنان غزه با کمبود شدید مواد غذایی دوام و مواد سوخت مواجه شدند و بیشتر قسمت‌های نوار غزه به خاک یکسان شده است. از ماه هاست که مذاکرات درباره بازسازی نوار غزه و نوحه مدیریت آن ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه خاص نرسیده است. امریکا با سخنان اسرائیل که حماس باید نابود شود و نقش در نوار غزه نداشته باشد موافق است، اما نمی‌خواهد که اسرائیل این منطقه را اشغال کند. کشورهای عرب و امریکا نیز خواهان توافق اسرائیل بر سر ایجاد دولت فلسطین می باشد، اما صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با این موضوع موافق نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرایی تان از ایک رادیو زادی را مشنوین. رادیو زادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. آل هم گزارش داریم که در نتیجه ممنوعیت بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی روی آوردند، اما این امر مشکل جدیدی را ایجاد کرده. به گفته مردم محلی و فعالان حقوق بشری، افراد طالبان با ازدواج با دانش آموزان اوناس از وضعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند. بیشتر در این گزارش با هم بشنویم.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش‌های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد دامه به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش‌های عصری می‌گویند که در مدرسه‌های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه می دهد.
وقتی که خانواده من وضعیت روحی مرا دیدن، گفتن که برو به مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات مرا داشتن. حدود 8 ماه خانم خواستگار آمدن. بعد از اینکه خانواده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفه هایم است، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به به یه ازدواج رضایت نداشتن. اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست، فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباریشتم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امرسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بیخبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو میشود. او ماجرا را این گونه شرح میدهد:
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه میرم، او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا، مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجا یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزاد شوم. ای بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزاد شو.
او چنین ادامه می دهد:
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمن که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما صنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از این که مجبور بودن که ما باید نامزاد شوم، ما نامزاد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزادی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، به رادیو آزادی میگوید: محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها وجود آورده. عمده‌ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث این هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه، دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها، اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده‌ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها، برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای این که دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته دیگه. آخر امیدوارم که خانواده در روستا توجه بکنن تا یکی از پیامده بسیار مقبول در آینده خود داره و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است.
در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. چهارمین نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر افغانستان امروز برگزار شد. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم این شورا الزامی نیست، اما منعکس یک سند در بر رسمیت شناختن طالبان تاثیرگذار است. وزارت صحت عامه طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را امروز آغاز کرد. عبدالقادر فطرت رئیس پیشین در افغانستان بانک روز گذشته در سن 61 سالگی درگذشت. نزدیکان فطرت خبر درگذشت او را به صدای آمریکا تایید کرده و گفتند که او روز گذشته بر اثر بیماری سرطان در ایالت ورجینیا آمریکا درگذشت. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از آغاز پروازش به افغانستان پس از حدود 3 سال تاخیر خبر داده. این شرکت گفته که اولین پرواز خود از استانبول به کابل را اول ماه جوزا یا 21 می آغاز می کند. و وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته که نزدیک به 1000 شهروندی کشور به دلیل تجدید کنترل پاسپورت و کنترل گمرکی در میدان‌های هوایی مسکو متوقف شدند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد کردند. متقی پنجشنبه گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه افغانستان قزاقستان از این کشورها نام نگرفت، اما ادعا کرد که داعش در افغانستان مخفیگاه و پناهگاه ندارد. شاخه ولایت خراسان داعش در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، مسئولیت چندین حمله مرگبار را در داخل و بیرون از این کشور پذیرفته است. همچنان بارها از گسترش فعالیت‌های این گروه در منطقه و فرامنطقه ابراز نگرانی شده. در 4 جنوری حمله انتحاری در ایران رخ داد که در نتیجه بیش از 80 تن کشته شدند. مسئولیت را داعش پذیرفت. در آخر ماه مارچ حمله بر تالار موسیقی در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داد که در نتیجه دست کم 144 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم داعش پذیرفت. گروه داعش در نزدیک به 10 سال گذشته در افغانستان و منطقه فعال بوده و نگرانی هایی را بیشتر ساخته است. در برنامه حاضر در مورد پلوهای حضور گروه داعش در افغانستان و منطقه بحث خواهیم کردیم که بر اساس آن ادعای سرپرست وزارت خارجه طالبان این 3 کشور کدام ها هستند که زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. برخی از آگاهان میگویند که اشاره امیرخان متقی به طرف پاکستان، ایران و احتمالاً تاجیکستان بوده. اگر چنین باشد، آیا منطقه میخواهد فعالیت های داعش تنها در داخل جغرافیای افغانستان متمرکز باشد؟ حضور داعش در افغانستان تا کدام حد تهدید جدی در برابر طالبان و کشورهای منطقه است؟ چی کار باید برای کوتاه کردن دست داعش در افغانستان و منطقه باید به اجرا گذاشته شود؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما و شما هستند: نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل بین المللی، و یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای شیرزی، نخست آغاز میکنم با شما. اشاره امیرخان متقی در مورد 3 کشور که به ادعای زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختن کدام ها هستند؟
نعیمی صاحب، درود و حرمت خدمت شما، میمان برنامه، همکار تکنیکی شما و شنوندای عزیز شما. ببینین، طالبان تلاش میکنن خود تبرئه کنن. و اتهام بسته کردن به سایر کشورها جز عادت دیرینه طالبان که یک میراث گرفتن از پاکستانیا چون وابسته به اونا هستن، این اتهام بسته میکنن. در این جای شک نیست که یکی از اشاراتی از این، خب جایی که سه کشور اشاره داشته امیر خان متقی، یک کشوری از این درست است که پاکستان، چون پاکستان مهد توریسم است و اینا هم میفهمن که در این مسائل توریسم و تربیت توریستا و شکل گیری توریستا پاکستان نقش مهم داره. اما ایران در مقابل در حساب ایران، شما ببین ایران خودش حراس داره و قربانی انفجارات توریستا و بخصوص داعش بوده، خودش از این برنامه بزرگسازی داعش همیال نگرانی داره و همین تلاشی که ایران داره که با طالبان روابطش به شکل یک تعامل غیر رسمی هم اگه از حتی سفارت داد تلاش میکنه که در بین طالبان نفوذ داشته باشه تا از اهداف برنامه‌های بعدیش حالا جمهوری اسلامی ایران اینا جلوگیری کنن. ایران ناممکن است و تاجیکستان هم به می شکل. اما این که باز یک نفر تاجیکی در یکی دو نفر تاجیکی در انفجار گیر آمد، یا شما ببینین حتی در آلمان شهروندان افغانستان به اتهام عضویت داعش جزگیر شد، یا در تاجیکستان، این به این معنا نیست که این هم مربوط ایران و تاجیکستان و پاکستان باشه. پاکستان یقینا در این جد استباز داره، سرباز برش میته، کار میکنه. اما تاجیکا هم اونجا درست است که حرکت اسلامی تاجیکا بوده، اونا هم سربازگیری میکنه از کشورهای مختلف و شمول کشورهای عربی، اینا سربازگیری میکنه که دامنه داعش یک دامنه وسیع، یک دامنه بین المللی داره. نمیشه که با سه کشور و اتهام بسته کردن با سه کشور اینا را خلاصه کنیم. اما در اینجا زمینه ساز و رشدندی درجه یک به خاطر رشد داعش، حضور طالبا و همین دور ماندن افغانستان از فضای بین المللی و سازگار ناشدن طالبا با جامعه جهانی و مردم افغانستان و وضعیتی را که طالبا برای بالای مردم افغانستان آورده، اینجا زمینه چاخ شدن داعش و تقویت شدن داعش طالبا ایجاد میکنن. اما طالبا تلاش میکنن که خود با این سخنات تبرئه کنن.
تشکر میکنم آقای شیرزای. برمیگردم به شما جناب چاوش، شما را هم خوش آمدید میگم. اگر این سه کشور زمین اسازی برای فعالیت های داعش در افغانستان کنن، به کدام هدف است؟ یعنی کشورهای خودشان آرام باشه و ناامنی و نارامی تنها در جغرافیای افغانستان محدود بمانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به ایمان و محترم و همه شنوینده های شما. اینجا باید تعبیرها مختلف است که منظور از رشد داعش در داخل کشورهاست یا دولت‌های از این کشورها سهم داره در این کار. این هم ضرورت به توضیح داشت که باید توضیح میدادن. یکی کشورها زمینه سازی میکنه، یکی از کشورها رشد میکنه به وجود میایه یا برای یک هدف مشخص. فعلا میبینیم که وضعیت اومده در افغانستان که بخصوص چیزی که فعلا به نام داعش خراسان میگن و قبلا داعش دگی بود که از عراق و شام و کشورها می آوردن در داخل افغانستان، که اینا هم کانفلیکت های در گذشته بین خود و طالبا جنگ های داشتن یا خصومت های داشتن، حال شرایطی آماده که لبه تیز خنجر داعش خراسان در داخل افغانستان متوجه طالبا است که میخوان به شکل از اشکال یا اینا رو ظریف بسازن برای زمین سازی اقدامات یا اهداف بعدی سازمان هایی که نمی گروپ ها رو به نام داعش و به نام القاعده و به نام اینان اختراع کردن و ایجاد کردن و حالی از یا استفاده میکنن، این زمین سازی برای از او باشه. خب در شرایط فعلی وضعیتی آماد که بعد از انفجاری که در موقع حمل به ایران شد و تعقیب از او یک روز قبل از انفجار مسکو و یک انفجار در قندهار شد و بعدا در مسکو صورت گرفت انفجارات، یک دفعه یک موج تبلیغات همه مکمل دست به دست هم داد علیه طالبا در داخل افغانستان. یعنی اینا همه با آدرس طالبا در داخل افغانستان توجیه شد و طالبا مجبور بودند که و مجبور شدند که اینا به شکل از اشکال برای خود جنبه دفاعی بگیرن و اسناد یا مدارکی یا
سرنخ داشته باشن تا اینا دلایلی بگن و باید اگر از داخل افغانستان نبوده باید یا نشان بدن که از کجا بوده، از کجا نشأت کرده. من تا جایی که ما به جریان هستون اقتداد کسایی هم که همی اخیرن در فیلم های از یار در تک تاک و بعضی جا هم طالب ها گذاشتن که بعضی از افرادی که خود از تاجیکستانی هایی که از راه ایران میخواستن به افغانستان و داخل شده بودن و میخواستن پاکستان برن دستگیر شدن. مستنداتی هست وجود داره بعد از انفجار مسکو و یک سلسله دستگیری هایی که در روسیه در تاجیکستان جای دیگه شده. این نشان میده که یک گروه نوظهوری به نام داعش خراسان که اهداف مشخص داره باز میخواه یک زمین سازی برای یک هماهنگی یا هژمونی تهاجم دوباره به افغانستان از طریق کشورهای فرامنطقه مساعد بسازه. این گفار در حال شکل گیری فعلا هست در افغانستان و امروز طالبا هم زیر فشار بسیار جدی و شدید هستند. یک امیرخان متقی از دو یا سه کشور نام برده. خب در این کشورها شکی نیست که هنوز هسته‌های بسیار قوی وجود داره، بخصوص در پاکستان. پاکستان که در گذشته هم منبع، منشأ و زادگاه تروریسم دولتی، تروریسم سازماندهی شده، تروریسم زیر نام سازمان‌های فاندامنتالیسم و که اینا همه خود از یا محصول جنگ سرد بودن و این نتیجه داد در زمان جنگ سرد و حالا که میخوان از او استفاده کنن و این لانه ها هنوز وجود داره. این تجارب برای پاکستان هست و از این استفاده میکنه با کمال تأسف، هم برای نفوذ خود، هم برای استفاده خود، هم برای خود مهم جلوه دادن در منطقه کار میکنه. و اخیراً با کمال تأسف که سرنخ های در داخل تاجیکستان هم پیدا شده از طریق گروپ های اسلامگرایی که در اونجا هست. بله. و همچنین نفوذ مهاجرین کاری، مهاجرینی که از کشورهای آسیای میانه به شکل میلیونی در داخل روسیه پراگنده هستند و میخواین از این استفاده کنن، در این جهت اینا همه شواهد و علائمی است که وجود داره از نفوذ و یا موجودیت گروپ های تروریستی که خود چی نام میگذارن و زیر چی نام فعالیت میکنن. این گپ علیدی و توضیحات جداگانه است. ولی برمیگردیم به موضوع افغانستان و این کشورهای همسایه و مسئله داعش و خراسان. امروز یک تهدیدی برای افغانستان است. لبه تیز فعالیت های از یا علیه افغانستان است که در شرایط فعلی اینا بتانند همی چیزی که مورد قبول هم برای وجود نداره هنوز برای جامعه جهانی و اقتداد زیادی افغان ها در داخل افغانستان، همی چیزی هم که ایجاد شده مورد قبول نیست، همی هم شیرازی هستی از بین بره و بالاخره چیزی به نام داعش و خراسان و یا یک هرج و مرجی به وجود بیایه که باز بله. افغانستان و مرکز اصلی تخته خیز تروریسم برای منطقه تبدیل بکنند. و امروز تبلیغات هم وجود داره در این جهت و در این جهت فعالیت های سازمان های تروریستی هم وجود داره. ولی یک موضوع دیگه که اکثر اوقات گاهی وقت سفرهای ما داخل افغانستان دارم از واقعیت تیر نشین، امنیت وجود داره و آدرس های مشخصی ما در شرایط فعلی، آدرس های مشخصی، کوردینات های مشخصی ما از داعش در داخل افغانستان نداریم مثل گذشته.
خب مشخص بدون شک. بله آقای چاوش، بله، از این که گروه داعش جغرافیایی را در افغانستان یعنی تحت کنترلش نداره بدون شک حضورش یک اندازه پرسش برانگیز هم است. به شما برمیگردم، اجازه بدین پرسش را با آقای شیرزایی مطرح کنم که شاید حملات فرامرزی گروه داعش شاخه ولایت خراسان در ایران و روسیه هم بودیم. چند پیش حکومت فدرال آلمان اعلام کرد که 7 عضو داعش را به اتهام تروریسم عملات بازداشت کرده. 7 شهروندان تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان معرفی شده شدند 5 تنشان از تاجیکستان بودند. آقای شیرزایی، پرسش که مطرح میشه که عملیات در بیرون مرزهای افغانستان، فکر میکنین در کجا طرح‌ریزی میشه؟ در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه و منطقه؟
نایمی صاحب، ببینین شرایط افغانستان یا میوزه که طالبا حاکم ساخته در افغانستان بسیار یک شرایط اساس و خوب و باز است برای برنامه ریزی ساخته شدن به عملات تروریستی علیه کشورهای منطقه و فرامنطقه. در کنارش پاکستان هم نقش بسیار ارزنده و فعال داره که دست از او بالاتر از طالبا است و در همکاری طالبا. افغانستان و پاکستان دو کشور حال در مشترک در طرح‌ریزی برنامه از این دو کشور اینا ساز وظیفه میگیرن. نادیده نگیریم که امیال در افغانستان رهبران تمام گروه توریستی زیر چتر طالب زندگی میکنن. اینا بین خود تشریک مساعی دارن. این برنامه ریزی عمده از اینا را القاعده را شما نادیده نگیرین که القاعده در برنامه در طرح و برنامه ریزی کردن برنامه اهداف استخباراتی دست بالا داره و نقش مهم داشته از زمان ایجادش تا بال. برنامه دهنده اصلی از اینا القاعده است. در کنارش استخبارات های بزرگ همیال روابط دارن. استخبارات های بزرگ هم بر از اینا چون تمویلشان میکنن، چون رابطه دارن ایجاد کرده استخبارات های اینا را، از طرف استخبارات تا وظیفه میگیره و این دو کشور و اثران گروه توریستی اینا مشترکن برنامه میگیرن، برنامه را در کشورهای منطقه و فرامنطقه انجام میتن. همو ببینین زمینه ساز اینمی همه کی است که افغانستان به لانه امن توریستا مبدل کرده. شما برین در پنشیر از عالی پنشیر ببین تماما جای پنشیر جای بسیار خوب است، مخفیگاهی بسیار خوب است برای زندگی کردن سران گروه توریستی. اکثریت سران گروه توریستی همیال در همو درهای پنشیر که بسیار خموپیج داره و بسیار مشکل است رسیدن به او و محفوظ است برای بوده باش برای زینا اونجا اینا هستن. اینا گفتم تشریک مساعی دارن برنامه میسازن. این همه زمینه ساز طالبا بوده. طالب هاست که دست باز داده هم پاکستان هم گروه های القاعده را هم برنامه از اینجا میکنن و می خود طالب ها تلاش میکنن. پیشتر گفتم که اینا خود تبرئه کنن و فریب بدن مردم که گویا ما با داعش مشکل داریم، داعش برای ما یک پرابلم شده یا داعش در افغانستان وجود نداره. مجبور هستن طالب ها چون وظیفه گرفتن به این شکل که باید سخنرانی کنن و ایران به یاد داشته باشین که اینمی سران طالب هیچ حرفی را که از زبان از اینا میبره بدون بازی استخبارات های بزرگ اینا حرف نمیتونن که ابراز کنن. وقتی استخبارات ها برشان وظیفه میتونه اینا میان پشت مایکو در یک محفل که اصلا ربط نداره به او موضوع در یک نمایشگاه میره به امیر خان متقی گپ از داعش میزنن. چرا در او محفل گپ از مربوط به نمایشگاه صحبت نکرد؟ شما ببین اینا همشان دکته میشه به سران طالب و سران طالب فقط وقتن فقطن اینی سخنانی را میکنن به اساس اونمو هدایت استخبارات تا و برنامه یقینا که در افغانستان و پاکستان تر همیشه یقینا یک کمیاله که افغانستان اگه به می شکل باشه شما فکر کنین 10 سال بعد این مدرسه هایی که هست همیاله این مدرسه ها فارغینی که میته همش مغزایشون شستشو میشه همش برای داعش و گروه های توریستی تربیه میشه. 10 سال بعد افغانستان سرنوشتش به چی خواد بود؟ 5 سال بعد اگر حداقل ما ببینیم 5 سال بعد افغانستان دیگه مرکز توریسم و مردم افغانستان کسی از فقر، کسی از بیچارگی و کسی هم به خاطر گرفتن انتقام از فضایی که برش ایجاد شده عقده که پیدا کرده مجبور میشه به گروه توریستی پناه بره تا به یک شکل انتقام بگیره. زمینه ساز اینمی فضا در افغانستان در منطقه فقط فعلا طالبا محسوب میشن.
تشکر. آقای چاوش، قصد داعش در افغانستان چی میتونه باشه؟ در اینجا دو گزینه شاید مطرح شود که اول زمین گیر کردن طالبان هست، دوم نفوذ به کشورهای منطقه آسیای میانه و در نهایت به سوی روسیه و شرق اروپا. کدامش را شما فکر میکنین که برای داعش هدف اصلی است؟
خب چیزی که برای داعش نام میگیریم اینا اردو یا سربازهای استخبارات خارجی است که زیر از این بیرق نامگذاری شدند و زیر به خاطر اهداف منطقوی از استفاده میشه. کشورها امروز جهان در یک جنگ وسیع دو قطبی جریان داره امروز در جهان. امروز که در جایی که جنگ است گرمه است، جنگ داغ هست، جنگ استخباراتی هم در آسیای عزیز و در درون عزیز وجود داره. جنگ های به زیر نام سازمان های تروریستی هم فعالیت ها از یار وجود داره، ولی هدف اصلی بی ثبات کردن افغانستان است. دو مرتبه به یک حالت هرج و مرج دوره تنظیم و پس دو مرتبه آوردن و از افغانستان من حیث یک لانه برای تخته خیز تروریست ها در کشورهای مثل شروع از هندوستان، چین، کشورهای آسیای میانه، نه تا سایبریا، روسیه و این کشورها، اینا اهداف این سازمان های تروریستی ناامن کردن این کشورهاست. چندی پیش ما و شما در سال گذشته شاهد بودین و پیشتر از او کودتایی که میخواست در قزاقستان صورت بگیره، سازمان های تروریستی که هنوز خفته در داخل کشورهای آسیای میانه هنوز وجود داره با حالت بالقوه، و سازمان حلقات و هسته هایی که حتی در داخل روسیه وجود دارد، طوری که پیشتر هم خود داعش اعلان کرده بود، حلقات بسیار قوی در داغستان، در قفقاز و جای دیگه دارن. اینا یک تهدیدی برای بشریت هستن، نه تنها برای یک کشور، برای یک مملکت یا برای یک اهداف منطقوی. اینا منیس زهری که در یک وجود جامعه جهانی حال پخش شده، این زهر در هر نقطه که وجود داشته باشه و منطقه را زهراگین ساخته میره و منطقه را به تشنج تبدیل میکنه، و سازمان های استخباراتی منطقه و جان از اینا در بسیار بخشا در برای اهداف خود استفاده میکنه، برای رسیدن به اهداف استفاده میکنه. و اینا مزدورانی هستند که فقط زنبیر شده هستند، کسانی هستند که اینا مغزو از یا شستشو شده، فقط چیزی که از طرف همو حلقه منطقوی رهبری برای از گفته میشه و همون کار انجام میده. دوگه مهم نیست که نام خود داعش گذاشته و اسلام افراطی نام خود گذاشته، اصلا اینا بوی از اسلام و اسلامیت نبردن و نمیبرن، و اینا اعمال انجام میدن که اعمال از یا با تمام انمی سیستم موجودیت احساس و اونمو چیز بشری و انسانی در تناقضه، چی جا با قوانین اسلامی و قوانین دینی و گپا. و امروز بله، زیادتر میبینین که تبلیغات شروع میشه علیه افغانستان، باز فروکش میکنه، و این فروکش کردن جذر و مد تبلیغات و آوردن از در داخل افغانستان ارتباط به جنگ های منطقوی داره، ارتباط به همیشه به تخاصم بین گروه شرق و غرب در گذشته داشته که بازم افغانستان قربانی بوده و وطن ما از 50 سال به این طرف قربانی اینمی مسائل است.
تشکر میکنم. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای شیرزای، اکنون چی باید شود تا تهدید داعش فراگیرتر نشود و افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر آسیب ای گروه و تحرکاتش را شاهد نباشند؟
علایم سه، من فکر میکنم تا که به استخبارات های بزرگ و اهداف استخباراتی و سیاسی که در منطقه دارن علیه بعضی کشورها و به خصوص جنگ اوکراین، موضوع تایوان از اونجا، اینی موضوع تا که ختم نشه و اهدافشان به دستشان نبیه، جمع کردن این موضوع به دست کسایی که فعلا در افغانستان هستن یا به سیاسیون افغانستان، و یا فکر نمی کنم حل شود اینجا برنامه افغانستان یا موضوع افغانستان دیگه و داعش یک پروژه بین‌المللی است، تا که قدرت های بزرگ در سطح بین‌المللی تصمیم نگیرن این وضعیت خراب نمیشه. همو میتونه برای جلوگیریش یا حداقل برای اینکه مانع شون که سربازگیری نشه، ایجاد یک حکومت فراگیری ملی که از تمام اقوام باشه، و این یک توزیع و این دست باز دادن که طالبا برام برای پاکستانی ها هم برای استخبارات های منطقه داده. و من یک بار دیگه هم گفتم شما ببین همیال روابطی که طالبا با کشورها داره همش روابط استخباراتی است. کسایی که در افغانستان اومدن به نام دیپلمات شدن، یک از این دیپلمات نیست، همش کارمندای استخبارات های همون کشورها. افغانستان اینا به کام استخبارات ها تسلیم کردن. تا زمانی که از کام استخبارات ها افغانستان خارج نشه وضعیت تغییر نمیکنه. اما رای بیرون رفتمی است که افغانستان دیگه استخباراتی نسازن، از یک توزیع و برتری جویی قومی اینا کنار بیان، بگیرند، بگذارند تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی و در اختیار در موضوعات بزرگ حکومتی و دولتی افغانستان سهیم باشند، مشترکن. اگر مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان اینجا فعالیت کنند، میشه که حداقل جلو بگیرند. اگر فعالیت احزاب سیاسی را که مربوط افغانستان هستند و گذشته خوب یا بد دارن و تا تاریخ قضاوت میکنن، همه را اجازه بدن، احزاب سیاسی را اجازه بدن، محدودیت‌ها را بالای خانه‌ها رفع کنن، یک فضای دوستی و یک فضای که مردمی باشه، که مورد پسند مردم افغانستان باشه، در مجموع و تعامل مثبت با دنیا داشته باشن، میشه که مشترک به همکاری کشورهایی که باز صدمه زیادتر میبینه از این راهکار توریسم و داعش و گروه دیگه توریستی، در مشترک با اینا یک راه حل یا حداقل جلوگیری اندک شوه. اما من فکر میگم تا زمانی که استخبارات ها به این اهداف خود نرسن و طالبا هم یک تازی را ادامه بتن، راه حل منطقی وجود نداره. راه حل منطقی فقط حکومت فراگیری میدی و سهم شدن تمام اقوام. اما من فکر میکنم طالبا را استخبارات ها اجازه نمیتن و طالبا هم با اینمی که میفهمن که استخبارات ها در کنار از این هاست، تمام گروه توریستی در کنار از این هاست، هفته 40 میلیون دلار هم برشان آشکارا میه، بالاتر از 100 میلیون دلار دیگه پولای اپراتفی بر از اینا مانه میه. روزای سه شنبه به اطلاعاتی که دارم در میدان هوایی بین‌المللی کابل بعد از رسمیات هر سه شنبه تیاره به نام نشان نشست میکنه، افراد استخبارات کشورهای خارجی میاین با طالبا که همشان در موترهای شاسیا میاین در یکی از سالونای میدان هوایی بین‌المللی کابل اونجا ملاقات میکنن، بر از اینا وظیفه میته، پولا میه. تا زمانی که به این شکل حمایت بین‌المللی داشته باشه طالبا، هم محدودیت وضع کرده میرن، هم نادیده میگیرن خواستای مردم افغانستان و اون افغانستان به دام کشورهای بیرونی و منطقه و به اهداف استخباراتی انداختن که رای منطقی نیست، نقص ضررش مردم افغانستان میبینن.
تشکر میکنم جناب چاوش. خیلی فرصت اندک داریم برای مبارزه با گروه داعش. فکر میکنین با یک ائتلاف گسترده کشورهای منطقه و فرامنطقه نیاز است؟ خیلی فشرده.
ما فکر میکنم اگر منظور از این ایده، اندیشه و این فکری باشه که پس دو مرتبه یک هژمونی مثل که در 2000 سال بعد از فروپاشی برجای ایالات متحده آمریکا در افغانستان حمله شد به خاطر سرکوبی القاعده، اگر به او شکل باشه این بسیار فاجعه بار برای افغانستان هم خواهد بود و برای کشورهای جهان، برای کشورهایی که هماهنگی میکنند، برای از او هم هیچ سودی نخواهد داشت. و امروز باید وضعیت بیشتر ارزیابی کنم. حلقات تروریستی را هم در منطقه و هم در داخل افغانستان شناسایی کنند، بعدا اقدام کنند و هماهنگی صورت بگیره. و هماهنگی باید با مشوره، با به اصطلاح هم نظری با شورای امنیت ملل متحد، هماهنگی با کشورهایی که امروز در جوار افغانستان قدرت‌های وجود داره، با او هماهنگی صورت بگیره که دو مرتبه فاجعه گذشته در افغانستان تکرار نشه. ولی گپ باید به سر تمام جنجال نباید سر پوستین و ملا نصرالدین باشه که بخواد فقط همه بانه داعش جنجال ها و اینا به این واسطه باشه. بله. که کدام کشور دو مرتبه بر مقدرات افغانستان حاکم میشه تا از معادن افغانستان، معادن سرشاری که در اینج قناعیمی که وجود داره در بر ای قناعین ها.
تشکر میکنم مهمانان گرامی از اینکه فرصت برنامه ما تمام شده. جناب یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی و نثار احمد شیرزای آگاه مسائل بین المللی که در بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردین. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
پر کن پیاله را، پر کن پیاله را، کیلا به آتشی، کیلا به آتشی، دیرش رباها لخراب
دریای آتش هست و کره زم با کام خیر گرداد می رو باید و آبم نمی برد بار کن پیاله را که اینا به آتشی بیرست ره به حال خراب